رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که به دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، آن وقت مجبور خواهد شد که زمینهای در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیوف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبری رسمی تنها گفته شده است که به گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیست روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه‌ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمام وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتا به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افزود که همه افغانستانی ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در شهر ژنو شویسری شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمانهای دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبک و سرگی رمانف بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پرسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین اینلز هم با دلیل‌های امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعد رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امنی به سر می‌برد. پرسی بعد سر قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده‌ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علیرغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین اناس امسال باری سیوم برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است، در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زلفی آدینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه ها آگاه شده است. زلفی آدینایوا روز 21 نوامبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمی خواهیم، ببخشید نمی خواهیم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفی آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نوامبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکولای گولسف، کریسینا پوزیرو و ماکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نوامبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکولای گولسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبرشونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبرشونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راخون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجویی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضر و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثر آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند.
این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعه دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجهی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشریه آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریه اش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاریان را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب های تنقیدی اش می نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به ایتیام سرکشی از خدمت حربی و الترناتیوی پرونده کشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا صمدوا نبودی شرایط در قسم های نظامی، آزاری سربازان و شرایط اجتماعی آیله ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی ها داده شود. در گذشته نگرانی ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 موردی خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زجویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماهی سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کردن نخست وزیر را به خلالدار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده به اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز دویم سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد شش گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهان حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمده اند. لاپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. امریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را گروه تروریستی می دانند می گویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روزی 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزاری داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین، گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماهی اکتیبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیش در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگری چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های 2 ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را از مرزبانان روس بازپس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم 1 رسانه‌های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهره‌هایی که آن زمان تلاش می‌کرد و روی این بسیار تاکید می‌کرد، ژنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بد مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی ژنرال نظرف می‌گفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چی رد و بدل های وجود داشت؟ ژنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب مهمان من در برنامه مهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب ژنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی‌شان نظروف 78 سال داشته، جنرالی بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمیای وزارت کارهای داخلی اتحادیه شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعداً آمدید معاون اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان و همزمان سردار سرستاد این نهاد شدید و همونجا موضوع بازگرداندن مرزها به دست نیروهای مرزبانی تاجیکستان داغ شد. من میخواستم این شما بگید که همین فکر یک فکری شخصی شما بود یا از بالا شما را گفتند که همین کار را باید شما بکنید و واسه شما سنجیدن همین موضوع حساسه که ببینیم روسیه چی واکنش نشان میدهد و بعد اگر مثبت بود پیش رویم، اگر منفی بود مثلا میشه فکر تغییر دید، چون که هر گونه فکر هست. من میخواستم که از همین جا شما هست که چه خیلی با وجود آمد این فکر.
در حقیقت سال 2002 با ما باعث معاون یکمی رئیس کمیته حفظ سرحدات و همچون سردار سرستاد پشتیبان سرحدی تعیین شدم. از بس که ما سابق میلیسیونر بودیم تاکتیکا ما میفهمیم خیلی کم بیشم باشم، لیکن سپسیفیک خدمت سرحدی تماما دیگر چیزا اینا فهمیدنش کمتر مشکل تر. معاون ما генерал Рогов бод Александр Иванович вай профессионали пограничник аз мефа мамай корбора бу аз хондани китобо сар карде ме китобо основа погранични службы мегам сар карде моиста оиста хай кора сар карде даракат мушкил бод пограничникови мо хай нав таасис бод и даркати дуйми сарат будан базиош базиош дар ناو اگر خاطر سرحدی ازبکستان و قرغیزستان اینا رو معاین کردن در کار بود. البته همون سال فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بر اومد در باره سپوریش دادن با ناحیه های منطقه های نزد سرحدی که برای ما باید بنا جدا میکردن و حساب باشش گاه و دیگر انفراستراکتور هایی که در همون نزد سرحد بودن ما در اینجا هم تشکیل میکردیم، مثلا کمیندتور و پگران زستاو همه چیز را تشکیل میکردیم. لیکن اساسش بگیریم اگر سرحد سرحد افغانستان است، در جمهوری تاجیکستان هم قریب 26 گذرگاه های بین المللی وجود داشت اون وقتا، همش در اختیار پگران سرحدان روسیه بودن. یک مرتبه من نویای پنج رازم میخواستم همون پاگرانتی را در داخل شم که اجازت هم ندادن در آمدن در من گینرال سردار سرستاد خوشروی سرحدی و چخیر من حقوق ندارم که بدارم نه به اجازت خیلی ممکن است بودم. بعد آمده رئیس در گفتم خدا رحمتی عظیم عبدالرحمن خیلی همی خیلی های کنم من گفتم چخیر میشهد اخو مورا اجازت ندارم پاگرانتی را در داخل شدن در باید یک گپ تاریخی گفتن عبدالرحمن، گفت که همین تراکتر های کرداش خدمون یاد گرفته بیا و همین حرکت کن در کور که همین خیلی شود. ما گفتم هم خیلی که رئیس پیش بای گذاشتن در کور شما ها بگیر و طرف شما ها بکنم سکلاس عظیم و فمان گرفتم راستی گپ بعد سر کردیم و هستویستا سوزشنامه را برداشتیم سال 2003 تمام بشود مهلت 10 سالش. در حقیقت یک پونکت یا اون سازشنامه سال 93 دا سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان قطعی روسیه امضا کرده گی خیلی سال 93 وضعیت با همه معلومه که شخیل در کدام حالت بود. یک پونکت رنجده گیه که پو میره وستانولینیا پاگرانیشنیخ ویسک تاجیکستانا может передаваться поэтапно в участке государственной границы с Афганистаном. همون پونکت همو چسبیدیم دیگر. ما بودیم خیلی ما سازشنامه اثاری نو میکنیم لیکن شنوی سرحدی ما برای خط باید که خط یکم ده باشند. باید که همه گزرگوها در اختیار ما باشند. همین مثلا خیلی تا سال 2003-2004 اولاشا دوام کرد. یک جلسه حکومت جنوب اولی اقتان مرا پرسید. گفت که نظرف ما ایوده همین علیه گفت شما از اوده حفظ سرحد میبروید یا نه؟ من گفتم محترم جنوب اولی با دستگیری شما در حقیقت ما از اوداش میبریم. 100% ایوداش میبریم. بعد جلسه مرا بچنو سرزنش کردن دیگر.
میبخشید به این موضوع میاییم. یک سوال دیگر. یعنی این فکر که گویا که این موضوع در بالاهای حکومت فکر شده بود و بعد خواستن که به واسطه مثلا شخص شما یا که کمیته شما بسنجن، این فکر اساس نداشت، یعنی از پایان به وجود آمد بعد شما رساندید به بالا. خب اندیشه هست که امی فکر کی رسوند به روزها که ما میخواهیم سازشنامه را بازبینی کنیم و مرز به دست خود بگیریم، کی رسوند به روزها؟ با واسه رسانه ها رساندید یا که مستقیما نورا در جریان گذاشته چه بود؟
در حقیقت مطابق فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همین هم از همون سال 2003-2002 درباره همکاری سرحدانه تاجیک قطعی روسیه بود. همون اجرایش همون فرمان رو من برداشتم، خیلی نگاه کردیم که همکاری به کدام معنا خط یکمی سرحد سرحدانه ما رو تماما اجازت نمیتن در آمدن در دیدبانگو ها تماما اجازت نمیتن. Вот по грам представительским встречу в охоре, как хотите, хорижом экзаронат, на мой андой ему тамама нечто рогнамека. Хама я мил сабаб жидан, ман хаму фармона герифтан, назди ребуни нравтан. Ман амин сардори ситоди, хушуной саради, федерация Россия, генерал ребуни. А
Таджикистан?
Не, вай, а Россия, вай, Россия. Ман автом, ман фармон астай, бару чи шумо, ман бад кариб хела вашит коргадизам, ягон бур нафамидан, шумо дават кринен мора, ягон жоб до иштирок кринен, моам дорем, начальники погранотряд дорем, хати дуем до амбошар, агар бурат иштирок кринен, کی گفت که خیلی سوزشنامه سرک کشتم هم جزا سوزر بود در سر نو سوزشنامه رو سر کم کر. ما کپی سوزشنامه رو از امان رو گرفتم آمدم خیلی بعد یک جای کار کردیم. بعد ایمزوی که سوچی داشتید بین پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و پریزیدنت فدراسیون روسیه بعد همین حیات کمیسیه دولتی تشکیل کرده شد. دیگه تو دوره ایمزا کردن سوزشنامه اینا ما سوزشنامه رو تیار کردگی بودیم پیشنهاد کردیم بعد امضا کردن بعد کمیسیو کار مثلا قبول کردن سرحد گویا که سر کردیم.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جنرال نورعلی شاه نظرف، سردار پیشینی سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکمی وقت رئیس این نهاد است. با جنرال نظرف در مورد قضیه ها، ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادیدها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم. در آغاز وقتی که شما این فکر به جانب روسیه رساندید، همه واکنش های اولیشون چه بود؟ اونا جدی قبول میکردن یا که
یک واخوری داشتیم خاطر سردار ستادی معاون فرمانده بود و معاون فرمانده جنرال پالکونیک یا گنرال آرم نه گنرال پالکونی با اون خدار با خودی رو نیسته رو سیگم فامیلیش در همه کابینتی در همه گروهی پاگران ویسک راسیه در همه چه قدشی بخوری گزاراندیم در بعد خیلی در بوره همی سوزیش نوما گابراتی سا بود ما گفتیم که باروسی بود میشه
مشکل نیست
уважаемый кто товарищ генерал так вот в процессе вашей службы говорю, ни разу вы нам не передавали материалы вот, для дальнейшего расследования. Вы говорю, нарушаете нормы международного права, потому что все преступления, нарушения границы, нарушители говорю, совершаются на территории Республики Таджикистан. Поэтому в дальнейшем мы должны провести расследование, вы должны нам передавать все вещдоки и так далее. Бах, хандаш говорят, говорит, что вы пустите во второй круг потом две ждуки. Мне очень стыдно от вас слышать это. Я бы хоть и габ там вообще. Как бы так подозреваете даже руководство, что якобы мы замешаны в этом. Вам хоть и габ там вообще. Бандар бурай, а мы спецаппарат, агар мы говорим, закордонный. А мы норы в этом дело, что мы будем в этом. Мы вам услышали, что мы да кушкерем ким, мы кативаю корка да мандар кор. Некина надо дан розика, розина шидан. Розина шидан, хай, сози что мы бади им зои ки дар сочишит, бади им бад комиссия до тарафа ташкил кардан, мы вай каде, кабул каде сарфана.
Бада с грифтани марс ба Афганистан. برای تاجیکستان از کدام نگاه مهم بود؟ از نگاه سیاسی یا که مثلا استقلالت ما زیر سوال نباشد یا که از لحاظ نظامی امنیتی که ما بتانیم ثبات دولت تامین کنیم یا از هر دو نگاه؟
اکنون با فکر شخصی ما از نگاه سیاسی بود چون که ما دولت صاحب استقلال هستیم نشانه اساسی استقلالت همین هم حدود است، سرحد است вот дар сарҳад бояд ки байрақи тоҷикистон ҷилва кунад дар ҳамин кадом як гузаргоҳе ки набошад бояд байрақи тоҷикистон бошад хай дар бора бисёр навишта газетҳои россия ман бисёр танқид кардаги ҳастанд ин масалада лекин ҳамин гапа ман ҳамушин гуфта будам ки бояд ки байрақи мон ин аз нуқтаи назари сиёсӣ буд аз нуқтаи назари низомӣ агар бигирем рости гап мо на он қадар ҳамоли бадаражаш расидагӣ будем
شما علسه یاد کردید گفتید که رئیس جمهور من خیزاند گفت که نظر شما در هر جا هر خل صحبت ها میکنید آیا ما از عهده مرز میبریم تا جایی که من معلومات دارم از بعضی صحبت هایی که پیشتر بود بعد از این جلسه شما به دفتر کاری معاونی همان وقتای سروزیر تاجیکستان جنرال پالکونیک سید امیر ظهورف میرید در اونجا وزیر دفاع شیرعلی خیلا حضور داشت رئیس شورای امنیت امیر قلازیموف حضور داشت و وزیر کارهای خارجی حضور داشت در اونجا سر و صداها یا نمیدونم درست باشد یعنی به شما فشار میشد که شما چی کار کرده ایستاده اید و شما با این کارها چی کار دارید و موضوع حساس است و شما روسیه را دشمن میکنید این چیزها همین صحبت ها بود و از سوی کی مثلا همین گپا میشد؟
بله در حقیقت بعد همون جلسه ما دعوت کردن اتاق موبیل سروازیر محترم سید امیر زورش طلبق نظارف شیرعلی خیرالویف امیر قلازیموف همی بودن همین طلبق نظارف من گفت بسیار سرزنش کرد در روز دیگه تو گفت کی خودت تو چی میخلی کپور رو بزنی تو چی با اودا میگیری که اودا با سرحد می از کجا میبری تو چی خیلی گفتم ببخشید خیلی باید همین خیلی فکر که یک نشانه استقلالیت این دولت ای گفت هر ماه یک سال ده گفت 10 میلیون دلار ضرر آوردی برای تاجیکستان ما برای چی گفت که مردم ما دروش کار میکنند از ما معاش میگیرند همه زندگیش خوب میشود از تو این خیلی اگر وای برود وای جای کار از کجا از کجا 10 میلیون دلار کی میتاد خب دیگه چی میگم ما گپ گپی شما خیلی کتو
من اگر موقعی دیگراش چی بود؟ خصوصا موقعی گنرال ظهورف چی بود؟
موقعی گنرال ظهورف وای نیچی نمیگو اساس شا اگر بگیریم همه باتالیونی که در سیسه شونزه هم تشکیل کردن اینسیتیو های سید امیر ظهورش بود که همه قطعی در همه روسا یک جوه براوان همه قطع یکمی سرحد در خیزمات کردن کتا حیثو به فرونت خلقی و بعد در حیاتی همون کمیته دولتی امنیتی ملی داخل میشد که هم باتالیون همون دوره دا بعد یه راگو با گنرال سایفولویف شده بوجه که سپرالی حاضر رئیسی ویترانوی همین پاگرام بویسک است
پس از آن که موضوع بسار داخل شده شما بسار صحبت میکردید رسانه های خارجی زیاده شما صحبت میکردید موضوع را بسار مطرح میکردید شما با قهرمان منفی رسانه های روسیه تبدیل شدید شما را میفتند که جنرالی که با فروشنده های مواد مخدر هم دست است و گویا که اونا را با اصطلاح آنها کریشوت میکند و حمایت میکند و این چیزها این فشارها با شما تاثیر بد نمیگذاش و این فکر در سر تان آمد که تغییر دهید از این یک مسئولیت کلان را که با دوش گرفته بودید
در حقیقت خیلی بودن خیلی گپ و فشارها بودن لیکن من رو راست میگفتم که اگر کسی که یک دلیل بیارد که ما یکان پریچاستس دارم من نارکو بیزنس نارکو بیزنس گویا که اگر ما سرحد اگر بگیریم دیگر آزاد میشود ما اوروپا را تاکی نارکوتیک میمونیم روسیه را یک دلیل گفتم اگر باشد ما مرحمت چکار میکنیم کدام میگیریم لیکن نبود من میدارم صد فویز از خودم باوری دارم که من در حیاتم به کار کردگی نیستم و با همه 25 سالی کلنداری که در این ویدیو بودم مبارزه هم همی بود همه گروه های متشکل خطیب نرکه ترافیک دی بلو و اینو خطیب من کار میکردم یا مادم شاید با ما خطیب گروه های باید داخل میشم البته این اگان اساس نداشت
وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیدم صحبت های زیادی شما را خواندم اظهار نظر های زیادی شما را خواندم در رسانه ها همچنین مطالبی که در این باره هست در همه جا شما همیشه اطمینان میدادید و اظهار باوری میکردید که نیروهای مرزبانی تاجیکستان آماده هستند که مرز بگیرند و از آن خوب حفاظت کنند ولی برخی کارشناسان هم در داخل تاجیکستان هم در خارج میگفتند که نه حالا ما به این سطح نرسیدیم که مثلا تماما مرز بگیریم و این چیزها همین گونه دلیل ها بود شما چگونه توانستید که دلیل های اونا را ضعیف کنید یعنی فکر شما کی شما را حمایت میکرده حکومت؟
حمایتگر من حکومت بعد حمایتگر من جناب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان برای که اگر که وای همون سال 2004 یا 2003 بود سوچی اگر نمیرفتن همین سازشنامه را امضا نمیکردن اگر ما گپم هوایی بود هیچ که دستی ما دیگر هیچی نمیومد محافظگر من همون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بود من باوری صد فویز داشتم که البته پریزیدنت میخواهد که سرحد خط یکمی سرحد از ما باشد هم از خیتو هم از افغانستان این خیلی سابق دولت های اتحاد شوروی بودن نه اونقدر مهم بودن نه که افغانستان قطع خیتو این از همه مهم هست این باید که ما تحت نظارت میگرفتیم من فکر میکنم که من دستگیری میکردم
در داخل حکومت از چهره های بلند پایه دیگر بودن آدمایی که مخالف بودن شما را میفتن که بیا نکردم کار را
نه یگان کس گفته که هم وقتی که خب بعد یمو جلسه فکر و اندیشه خشون گفتن بعد این یگان مرتبه دیگر یگان کس نگفت که تو نادرست میگوی ما خیلی ممکن نیست گفتن دستگیری میکردن نابرات میگفتن که کلان در کوره سارا ده گرفتن در کوره
سوال میدهم چون که من وقتی خبرها را دیدم سال 2005 رئیس شما فرمانده کمیته حفظ سرحدات همون دوره جنرال مرحوم عبدالرحمن عظیموف در یک در اترتاس یک نقطه نظرش هست که گفته است که این گپا که گویا که ما روس ها را میرانیم هیچ اساس ندارد مرزبانان روس در تاجیکستان پشیزی نمیمانند یعنی تا ابد میمانند گفته بود من گفتم که شاید دخورگی بود اون دوره در موقعی
باشد نیکی خیلی همین خیلی گپ بود در قطر گپ بود که سرانبانو رسیه ست سال همون جای بودن تا دوره همین سال 2003 را بزن 2002 را ست سال در افغانستان خیتای در دست همون سرانبانو روس بود نیمه بگم ما از سرانبانو روس بسیار میندار هستیم ما هر یک مثلا از طرف کمیسی دولتی من سو پریسیداتیل بودم حیات کمیسی که از مرغوب ما سر کردیم قبول کردن سرحده تا ایواجه تمام انفراستراکتور را قبول کردیم روسو بسیار میندار هستیم چون که در یکان جا یکان پینها نمیکردن از ما یکان چیزا تمام واسطه های مثال بگیریم همین از خوروکا پوشوکا یاروخ اسلحه بغرز از گروپاوی اروژه بگیم اگر بطر، بمپ، تانک، گرانتامیوت خیلی چیزارا زینیتکا و دیگر دیگر چیزارا مورا نمیدان مینامیوت مثال برای که من همون ریبولی نچام بار گفتم که خیلی همینو را مودا بسپوره و ای گفت که از حسابی وزارتی تاک مینابارون های رسی هم
گفت
این از وزارت دیفاع هستن گفت ما خوب نداره مینار شما رو دادن داد
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جنرال نورعلی شاه نظرف، سردار پیشینی سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکمی وقت رئیس این نهاد است. با جنرال نظرف در مورد قضیه ها، ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادیدها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم.
با این خیل آوازه ها بود که گویا که بسیار مهمات جنگی و لوازمات و مسلح و این چیزها را روسا به جانب تاجیکستان ندادن و اونا را خراب کردن و ترک کندن و گپ اساس داشت؟
برای گروه با یروخ اصلیه گروهی برای همه مورا نبید تانگ بطیر بایمپی و مینامیوت و گرانتامیوت اینو همه گروهی در داخل میشهند. برای همین وایا گفتن که از وزارت دفاع که هستن وایا ما در اجازت نمیتن که ما شما در بسپوریم. بغرض همین دیگر همه چیز رو ما قبول کردیم. ما ایموشیست و واروشنی و همین انفراستراکتوری وایا را در 800 میلیون روبل روسیه قبول کردگی هستم از روسیانو. آنها کم 800 میلیون نمیدونم همون وقت یک دلار 30 روبل بود یا که 34 روبل بود همین خیلی بود. همین همون حجت گذاری کرده گیم. هر یک تیری گرفته گیم همون حجت گذاری کرده گیم. لوازمات خوراکا پوشاکا همه چیزا.
بحثی همین داد و ستد مرز یک سفر جنرال روس الکساندر مانیلوف. بسیار خبرساز شد. من میخواستم که همین قضیه را بگیرید برای چی آمده بود، برای تمدید کردن حضور مرزبان آمده بود یا که همین چون که همون شب و روز مطبوعات بسیار می نویسد و با فکرم شما ملاقات شخصی داشتید با او، همین چی قضیه بود؟
معاون فرمانده خشنوی سرحدی روسیه در حقیقت معنی دو مراتبه آمدگی بود، همین دو مراتبه هم با اخری کردگی هم قطعش عموان باید دستگیری کرد. ما گفت روزی اگر شما تایار باشه من همین از اوده حفظی سرحد اگر برامده بتونین ما روزی، لیکن به همون شرطی که وای من برای همین مشاوره را باندن ایده همون مانیلوف بود که خب ما بسپوریم سرحده، لیکن از حسابی همین افسروی روسیه با حیث مشاور باید که خب کار کنند در بیجا. ما البته روزی شدیم به این فکر. البته روزی شدیم. سردار سرستاد خشنوی سرحدی جنرال پالکونیک همون فامیلیه شد. با یادم بود برامده او قدی هم وخوری داشته. او هم همین مسئله قدی صحبت داشته.
روس ها پافشاری نداشتن که مانند؟
نه روس ها از بلو که بعد اینکه سازشنامه امضا شد و یا دیگر چی پافشاری میکنند دیگر هیچی گفته نمیتونند، اما فقط کمیسیه تشکیل کردن روان کردن برای داد گرفتی خط سرحد.
تا سازشنامه پافشاری بود؟
پافشاری بود، تا سازشنامه بود، بعد سازشنامه بین دو پرزیدنت امضا شد دیگر کی پافشاری میکنند هیچ کس دیگر.
تو چی سیر اسرار پشت صحنه همین بازپسگیری مرز بود؟
نه باید شخصی من یک گل فشار زگی نسته، اما سال 2006 بود خب ما را همه مانا وظیفه آزاد کردن، من دوتا موینی دیگر خدا رحمتی حمیدوف و من نیزاموف کمیسر ما را آزاد کردن و خب من تکلیف کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده. خب من گفتم من سرباز، چیزی که بگن جایی که اگر تعیین کردن ما تایارم رفته خدمت میکنه. بعد تعیین کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده.
وابسته به وضعیتی که به وجود آمده است، این طرف طالبان افغانستان در وضعیت مشکل و گروه های کلان تروریستی و از جمله زیاد شدن شهروندان تاجیکستان در حیات همین گروه های تروریستی، آیا امکان دارد که همین موضوع دوباره مطرح شود، یعنی برگشت روس ها به مرز یا نمیدانم یک روز اینو به مرز برگردن؟ این موضوع
من نشنیدم روسی که بگم گپ نیست. حاضر خوشروی سرحدی ما در حقیقت ترقی کردن، حاضر خوب همون رزولتات هایی که دوره همون روسیانو دا بودن رزولتات های کوری اینو حاضر بسیارتره از کوری ویو دا. بعد خیلی شکرانه تینجی و امانی حاضرش دا از همه جهت شکل میگن ابسپیچین یعنی
تامین
همش تامین های وزیر بعد دستگیری بسیار یوروسایوز بسیار یوردام کرده گیا روسیه خودش هم بسیار یوردام کرده گیا من از کادروی بلند اختصاص همه اتریادو دا قریب ویپستیکوی اکادیمیا و دانشگاهی روسیه کار کرده استان در اینجا موزر ها ما با پراغی گفتا میذاریم که دارم همه پروفیسانالی پاگرانیشنی کن وزیر حسیت اقیبگو هم خوب هم وزیر تامینا چون با درجه اولیا او دوره که ما بودیم بعضی پستگاه ها میرفتیم سرباز کلوش کرده استان یا باور کنیم وزیر
جناب جنرال شما یک دوره بسیار حساسی همین نهاد بگیم که یک از رهبرهای مهمش بودید یک کار بسیار تاریخی و بعضی ها میگن کار قهرمانانه و یک مسئولیت بسیار کلان اجرا کردید ولی خیلی زود شما از این نهاد رفتید اگر 2005 همین موضوع آرام آرام تمام شده باشد شما اول سال 2006 شما به وظیفه دیگر رفتید این به همه کارهایی که شما در اینجا کردید رابطه داشت زیر تاثیر همون بود یا چرا؟
نه به وقتی که عظیموف آزاد کردن و بجای عظیموف سید امیر ظهورش تعیین شد که رئیس کمیته سرادون اکنون خیر رئیسی ناو با باید که موینای ناو ممکن بگیرد ممکن از امیل یواز بود که خیر مورا گرفتن های وظیفه خیلی دیگر یکون گپی دیگر نبود یکون
در وزارت حالت های فوق‌العاده هم شما زیاد نمادید هم اگه بفکرم یک نیم یا دو سال کار کردید که هنوز سین سالتان به نفقه نرسیده بود شما را به نفقه یا خودتان برآمدید یا که به نفقه گسیل کردن اون بازنشسته شدید همین قضیه جنرالی که در جوش و خروش میدان کارزار بود یک بار نفقه خور شد یا بازنشسته شد چی بود چی قضیه داشت
با نفقه رفتن مرا همی سوال دادگی بودن که برای چی و همجا گفتگی بودم من خودم درک ندارم من تماما نمیدونستم من داشت فکر میکنم که من هیچ وقت پنسی روی نمیکنم برای که من به حد توزه کار کرده اومده که فقط با منفیت دولت قانون کار کرده اومده که من بخط من کار نکردم نه سروت جمع کردم نه یکم کار دیگر کردم همین از زرپلاتی در زرپلاتی زندگی کرده اومده گیم همه صبر و شکرانه خداوان همون دوره دارم زندگیم تینج بودم دوره وزمینی دارم میرسید همه چیزم فرزندوی خوش رو دارم همه اویله همه بطربیه همه صحیب کار مثلا کار میکنم همشون من یکم کمبودی هم نداشتم خیلی من فکر کردم که ممکن نمیدونم برای چی خیلی گفتن که میره نفقه مایلش گفتم میرم هیچی گرم نید همین کلیتا با همین خیلی ماندم کتیبه دا برومده برفتم دیگر این شنه میفهمم دو سال 2015 را نگاه کردم بودم خیلی گفتن همیشه یکی یکان کور دا فایرو دا میکنند یکی یکان دیدم که خیلی یکان کس دیگر باید هیچ کنه میزنی بعد زندگی مجبور میکنم از همه من مجبور شدم رفتم شهروندی روسیه گرفتم باز پینسیه روسیه گرفتم
با ارزش هایی که شما برای آنها مبارزه کردید مرزی دولتی را از دست اونها کشید گرفتید با رفت شهروندی گرفتید در پارادوکس نیست؟ در تناقض نیست؟
لیکن روسیه دولتی بزرگ است روسیه خیلی میلشود اهمیت نمیده
جنرالی نفقه‌گیر از تاجیکستان هستید یا از روسیه؟
از روسیه.
یک زمان گفته بودید که زمین دارید دهقانی میکنید. حالا با چی کار مشغول هستید؟ با کجاها دعوت میشید؟ با جلسه ها با یکان چاره‌بینی های مهمی دولتی سیاسی یا که هنوز هم دهقانی میکنید؟
نه دهقانی باز کردم. نه که اون کشلوق دهقانی میکنم. وقتا یک اوچاسکه دارم. باغ کردیستم. من بیکار نمیمانم بعد جلسه ها در بغرز وزارت کاروی داخلی دیگر ساختار ها من دعوت میکنند MCS دعوت میکنند سرحدان ها دعوت میکنند دعوت میکنند ولی پورا فراموش رو نکردن ممکن خیلی خداوند چند کرد دیگر عمر مونده دا باشه اگر در نصیب اون چیزی که باشد ممکن یک روز نه یک روز باید شد بزنیم یک روز نه یک روز یکی میپرسن که
روزی هستید؟ افتخار دارید؟
صد فویز روزی هستم.
میشونم گفه
بود. اگر از سر نو جوانشم ویجدان ایستانی برفتم میلیسانیر میشم.
جنرال نورالیشا نظرف برای یک صحبت صادقانه بسیار تشکر.
با تشکر از نورالیشا نظرف جنرال خوشنام تاجیک برنامه امشب میهمان آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر خدایار پدرود تا درود دیگر.
نمیدانم چی میخواهم خدایا بدون بالی چی میگردم شب و روز نمیدانم چی میخواهم خدایا بدون بالی چی میگردم شب و روز چه می جاید نگاهی خسته ای من چرا افسرده است
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که بی دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، آن وقت مجبور خواهد شد که زمینهای در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیوف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کس دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیست روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجی اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمام وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتا به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افزود که همه افغانستانی ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
خاز میثاق من به قول خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسری شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمانهای دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبک و سرگی رمانف بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها ارزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پورسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین انالس هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعد رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امنی به سر میبرد. پورسی بعد از قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پورسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرفا یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علیرغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه میدهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه میپردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه میدهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پورسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین انالس امسال باری سیوم برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است، در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق زاده به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه ها آگاه شده است. زلفیا آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیا آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس‌زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکولای گولتسف، کریسینا پوزیرو و مکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکولای گولتسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبرشونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولتسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبرشونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راخون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضر و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالت‌های جنایی پیدا کند، اما اکثر آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعه دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجوی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشریه آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریهش برمی‌گردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاریان را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش به مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهام سرکشی از خدمت حربی و الترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوق‌شناس دلربا صمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزاری سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 موردی خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند.
فرمانی دعوت تیرمایی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. چهار مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی‌ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان‌ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهان حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه‌ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان‌ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می‌کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه‌ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روزی 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می آبید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزاری داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکنی محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت دو روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز این ناحیه شمسیدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز این ناحیه شمسیدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پای حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیج را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. جانم در
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به میهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های دو ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را از مرزبانان روس بازپس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم یک رسانه های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهره هایی که آن زمان تلاش میکرد و روی این بسیار تاکید میکرد ژنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بدی مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی ژنرال نظرف میگفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چه رد و بدل های وجود داشت؟ ژنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب میهمان من در برنامه میهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب ژنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی شاه نظروف 78 سال داشته، ژنرالی بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمیای وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید، چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعداً آمدید معاون اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان